أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه دیروز که در منظر شریف شما بزرگواران بودیم، گفتیم یک خلاصه ای و اجمالی از بحث‌های نقش پایانی سال و روزه های پایانی سال گذشته را مطرح کنیم تا دوستان با اشراف بیشتری بحث ها را بتوانند پیگیری کنند. لذا ناگزیر شدیم که بحثمون را اینگونه مطرح کنیم که البته یه تکمله هم امروز داره. این تکمله را هم امروز عرض میکنم تا کاملا سیر بحث برای دوستان روشن بشه. ما دیروز عرض کردیم که در مسئله سوم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه متعرض دو فرع شدند. یه فرع این که فرمودن لا اشکال فی ان الحیزه یجتمع مع الارباع، این را بحثش را مطرح کردیم که حیز با شیر دادن بچه قابل جمعه و می شود در این حال که زن در حالت عادت ماهیانه قرار داره در این حال شیر بچه هم بده، یعنی منافاتی بین این دو نیست. ادله ای به روایاتی را هم ولو بنامون بر اختصار دیروز عرض کردیم. مطلب دومی که مطرح کردیم که کمی طولانی تر بود این بود که آیا حیض با حمل قابل جمع هست یا قابل جمع نیست، یعنی زن باردار آیا می تواند در این حال عادت ماهیانه ببیند؟ چون بعضیا بر این باورند که زن حیض یا زن باردار نمی تواند عادت ماهیانه ببیند. در این مسئله هم گفتیم جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن در مسئله دو قول مختار خودشون این بود که الاحوا انه یشتم امه، یشتم امه علا نحو الاطلاق فرمودن، سواء کان قبل الاستبانه بعد الاستبانه، سواء کان فی العاده او قبلها او بعدها. اینا را مطرح کردن، یه تفسیری در بخش پایانی مطرح کردن که اون بخش این بود نعم فی ماکان بعد العاده به اشین یومن الاحوت و الجم بین تروک الحائز و اعمال مستحاض. ما مظهر شریف سروران فاضلمون عرض کردیم که در مقوله اجتماع بین حمل و حیض اون چه میتوان بررسی کرد سه دیدگاه: قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا و قول بالتفصیل. ما بخش قول بالجمع را دیروز محضر علمای اعلام عرض کردیم، حتی خدمت بزرگان عرض کردیم که بعضی از بزرگان ما مثل صاحب جواهر نسبت به مشهور دادن جناب سید مرتضی ادعای بلاغا اجماع کردن و حضرت امام در مقام اشکال برآمده بود و اون اشکال را هم محضر شما بزرگواران عرض کردیم، ولی بعد در مقام توجیه کلام صاحب جواهر برآمدیم که ایشون از باب تراکم بفرمدا زنون این مسئله را مطرح میکنند، چون امام فرموده بودند صرف این مسئله صرفی نیست که بحث اجماع و اینا درش مطرح بشه، چون ادله و مستندات داره. از این گذشتیم و عبور کردیم به سلامتی به بحث دیگری رسیدیم، و اون بحث این بود که دیدگاه این مهمه، دیدگاه کسانی که قائلن لا یجتمع الحیض مع الحمل، اونم مطلق. خیلی عجیب کلام در مقابل هم. این را همطور که بعضی از دوستان یادشون بود دیروز و درست هم یادشون بود، جناب ابن جنید اسکافی این مطلب را فرموده بودن، جناب شیخ مفید ما در احکام النساء رساله احکام النساء دعوا سر این مطلب امروز، این مطلب را باید حلاجی کنیم. هرچه بعد خدمت شما بیم که اولا مستند این حرف چیست که حیض با حمل جمع نمی شود، گفتیم روایتی است جناب سکونی در اینجا مطرح کرده، البته استدلالای دیگری هم دارن، ولی اون شاه بیتش این روایت ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل. من برای اینکه روایت کامل محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم خونده بشود، روایت این است از نبی مکرم اسلام که در آستانه میلاد با سعادت اون حضرت استیم و پیشا پیش هم میلاد با سعادت اون حضرت و هم میلاد با سعادت ششمین امام و پیش و وجود مقدس امام صادق علیه السلام را خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم، رسول خاتم محمد مصطفی روایت این هست، کل روایت محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم عن النوفلی عن السکونی، این دوتا در سلسله سند روایت عن جعفر عن ابی علیهم السلام انه قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیجعل حیضا مع حبل. حالا بعدش یادتون هست الان که میگم حافظه ها فعال میشود، یعنی کلمه یعنی به دنبال ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل، یعنی اذا رأت الدم، یعنی اذا رأت المرأه الدم و هی حاملون لا تدع الصلاة، اگر زن باردار بفرمید خونی را دید این گونه نباشد که نماز را رها کند، چون نماز را چه کسی رها می کند؟ زن حافظ. این معناش این است که زن بارداری که خون می بیند خون او خون حیض، وگرنه معنا نداشت که مثلا در اینجا حضرت بفرماید لا تدع الصلاة الا ان ترى على راس الولد، که توضیح میدم على راس الولد یعنی چی. عرض شد خدمت شما به این که این کلمه این ترى الا على راس الولد، مگر اینکه خون را در موقع تولد ببیند، که اون خون چه خونی بهش میگن؟ نفاس. علمای اعلام و حجج اسلام برای مردم مسئله گفتن. اونجا بله زن نماز را ترک می‌کند. اما این روایت را مصدر شریف علمای اعلام از کردیم مستند کسانی است که معتقدند حیض با حمل جمع نمیشه. خب ما در اینجا گفتیم دو تا بحث باید محضر علما مطرح کنیم، چون علما هم با سند کار دارند هم با دلالت کار دارند. سند روایت را به هر شکل بود دیروز درست کردیم، گفتیم ولو نوفلی در سلسله سندن، ولو سکونی در سلسله سندن، در منابع رجالی ما توصیفی از اینها نیامده، ولی بر اساس یه مبنا آمدیم مثلا اینا را چکار کردیم؟ حل کردیم. اون مبنا چه بود؟ ایوان فوزلا و ماسرین اکثار روایت. گفتیم اگر احیانا از شبت همتون داوی از مشاهیر باشه، صاحب کتاب باشه، اصحاب ما به روایتش عمل کنن، اجلا از اون اکثار روایت کنن، بر اساس این مبنا که نسبت دادیم به مرجع عصر ما از آیت الله شبیری زنجانی، گفتیم این را ایشون ملاک حساب میکنن برای پذیرش روایت. هر شبت خدمت شما این که این را قصهش تمام کرد. دیروز بعدی که دادیم گفتیم دیم سراغ دلالت روایت، آیا دلالت روایت تام یا تمام نیست. من امروز میخوام فرمایش مرحوم امام را رضوان الله تعالی علیه محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عرض کنند. البته از گذشته است، منتها برای اینکه یادتون بیاد عرض کنم. حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در رابطه با عرض شود محضر شما به اینکه مسئله سند روایت، ایشون نکته ای دارند که این نکته را ما در اینجا عرض میکنیم. این نکته عبارتیشون این است: چند اشکال به دلالت این روایت حضرت امام دارند. یک اشکال اولی که دارن عرض شود خدمت شما به این که این تعبیر ما کان الله لیجعل، بفرمیدا چی بود عبارت؟
لیجعل الفیض
محب. ایشون میفرمن این تعبیر اسلوبیست که در مقامات خاصی استعمال میشه، جاهای خاصی خدای متعال این شکلی عمل میکنند که نمونه های در قرآن ایشون ذکر میکنند. اما این مناسبتی با بحث حیض و بفرمیدا حمل و امثال که ما کان الله چاشید دارید هر صورت خدمت شما بین که فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید که شواهدی ما داریم که این اسلوب جاش جای خاصی است. میگیم کجا؟ میگه نگاه کنید، یک ما و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. میگه نگاه کنید مسئله حائز اهمیت و در اینجا می فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اینطور نیست که در حالی که توی پیغمبر در میان مردم هستی خدا مردم را بفرمیدا نگاه کنید، سنخیت کار را نگاه کنید، مسئله چقدر حائز اهمیته که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. امتی که در حال استغفارند به خدا پناه میبرند در توبه و راز و نیاز و مناجاتشون با خدا بلنده، ما کان الله بفرمیدا معذبهم. خدا این امت را عذاب نمی کنه، عذاب مال کسانیست که بی توجه به مسائل. دو سه و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. باز اینطور نیست که خدا مؤمنین را رها کند. اینم سوم. چهارم سوره انفال
حفظکم
الله و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، سوره آل عمران. ولكن الله یشتبین من رسله. اینا نگاه کنید من یه شاهدی لحن آیه را نگاه کنید در کجاها خدا از شبت خدمتون و ما کان الله و کار برده و ما کان الله، یه جاشم مربوط به ما طلب هاست و ما کان المؤمنون صفت دا لین فیرو کافه. یه خیلی عظمت دارن علمای اعلام و حجج اسلام دامت شده هم اینطور نیست. و ما کان المؤمنون لین فیرو کافه، اینطور نیست که همه مؤمنین پوچ کنن. ایشون فرمت خلاصه هر شبت خدمت شما میگه که این تعبیر در جایی به کار می رود که صدور یک فعل خلاف شأن فاعل یا مفعول به باشد. اون جایی که صدور یک فعل خلاف شأن فاعل یا مفعول به باشد، تو این تعبیرات رو ملاحظه فرمودید، بعضیش خلاف شأن فاعل بود و بعضیش خلاف شأن مفعول به بود. کجا خلاف شأن فاعل بود؟ مثل و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، تا کجایی که پای کان الله بود. کجا خلاف شأن مفعول به بود؟ و ما کان المؤمنون لینفروا، مؤمن اینطور نیست میل کنند ینفروا کافه، یه تعداد میمونند یه تعداد میرند، اینطور نیست که همه دست جمعی کوچ کنند. حالا این آیه هم که تفسیرهای مختلفی داره، فضلا حتما به تفسیر این آیه اشاره کردن که گاهی مربوط به جهاد گاهی مربوط به تحصیل علم و مسائل دیگه، چون بعضی گفتن که ما قال المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، مؤمنون همه کوش نمی کنن، فلولا نفر من کل فرقه طائفه. اون که ما الان ازش می فهمیم و در شأن خودمون نازل می کنیم، فلولا نفر من کل فرقه طائفه یعنی چی؟ یعنی برن حوزه درس بخونن، درس بخونن
برگردن،
برگردن آخرش هم بذار درس بخونن بعد برگردن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، خودم کار دارن لیتفقهوا فی الدین. حالا تازین اخیراً مقام معظم رهبری راجع به اولویت تبلیغ صحبت کردن، ایشون میگه تبلیغ اولویت داره. بله رهبری میگن تبلیغ بعد درس خوندن اولویت داره. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بله این از شبتون ادهی میگن برن درس بخونن و بعدن برگردن. بعضی تو تفاصیل ملاحظه فرمایید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، قصه را اصلا بردن جای دیگری. چرا عده کوچ نمی کنن نمیرن جهاد که اونجا صحنه های تماشایی جهاد را ببینن که جهاد چه خبر است اونجا، چه مسائلی در اونجا مطرح است. بعدا تفقه فهم عمیقه، یعنی اون آیات الهی را جهاد این شکلی را اونجا ملاحظه کنن، بعد برگردن تعریف کنن آن نبودی، جانفشانی ها را ببینید، قضایا را اونجا ببینید. صحنه جهاد صحنه نفر هست، نه حوزه علمی صحنه نفر نیست. البته رد نکردن اونا این تفسیر را، ولی من میخوام بگم اون تفسیر را هم بیان کردن. بگذاریم از این. پس بالاخره حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه می فهمد این گونه واژه ها، این گونه تعبیرات در جاهایی به کار می رود که یک فعل صدورش یا خلاف شأن فاعل باشد یا خلاف شأن مفعول به. خلاف شأن فاعل یعنی این بندگان خدایی که پیغمبر در بیانشونه رحمتون بفرمید للعالمین در این حال اضافه کنند، این خلاف شأن خداست. امتی که مشغول استغفارن، جایی سراغ ندارن جز خدا، خدا بیاد اینا را به فرمان اضافه کنه، این خلاف شأن فاعل است. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مگه همشون مشکل دارن که کوچ کنن؟ نه، لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، این خلاف شأن. اجمالاً از شرط خدمت شما بین که لذا ایشون میفرماید این جریان اجتماعی میفرمید من کمی آب بخورم با اجازه شما یه صلوات شما حیض و حسن نه خلاف شأن فاعله نه خلاف شأنه، یعنی واقعا خدا نمیتونه حیض و حم رو کنار برمیدا هم بچینه و قرار بده. نزایشون میفرمم نه تکلیناً و نه تشریعاً هیچ امتناعی وجود ندارد که خدای متعال زن در این حال که باردار است بفرمیدا عادت هم ببینید. ازا تعبیر ایشون این است که اما در مورد اجتماع حیض با هم میگوییم که از اجتماع این دو هیچ منافاتی با شأن خدای متعال به فرمیدار ندارند. یعنی آقایانی که حواس علما گایی چون بخصوص تازه برگشتن خونه ها هنوز محکم نشده اجارش یا اجارش محکم شده 3-4 برابری از آقایان علما اجاره میگیرن که ما تأسف میخوریم از این وضعی که طلبای ما در این دور و زمان واقعا گرفتار شدن، ولی خدا کمک میکنه، خدا همیشه با شما بوده، از این به بعدم خواهد، نگران نباش، خدا هست. هرچه من نظر شما بیم که ایشون میفرمند نه تکلیناً، من نمیدونم شما چه میگید، من حرف خودم میزنم چون حرفم راجع به خدا. شما نگران زمینی نباشید، از آسمان رحمت میبارد، این خزایان انشاءالله تمام میشه. نه تکلیناً و نه تشریعاً هر چرا خدمتون، چون میگه امتناعی ندارد، هیچ منافاتی با هم ندارد، اما تکوینا منافات ندارد. در عالم تکوین میگه واضح هر چرا که زن حبلا در ایام حادث دمی با اوصاف حیض میبینه، آسمان به زمین میاد، زمین میرود آسمان، تکوینا چه مشکلی هر چرا سر راه هست. اما تشریعا هم منافات ندارد، چون در تشریع محضوری وجود ندارد که دمی که حبلا در ایام عادت میبیند ما چه سرش کنیم نبقید شرعا بگیم این دم حیض، آثار را در اجبار کنیم، بگیم دم حیض اگر شد هر چرا خدمتو میگه زن نماز را ترک کنه. پس لا تکوینا که در مقام تکوین زن باردار خون حیض ببیند، لا تشریعا زن بارداری که خون حیض میبیند آثار شرعی برش بار کنیم. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید این استدلال استدلال دلنشینی نیست، و بنابراین ما در دلالت این روایت حالا اینشون چی کار میخوان بکنن راجع به این مسئله. بعد میفرماید مضافاً بر این که ما روایات کثیره‌ای داریم که شارع مقدس حکم کرده عرض شود چنین دمی که حبلا میبیند دم حیضه و باید چکار کند ترک کند. بعد ایشون میفرماید که عرض شود که یه نکته حضرت امام میفرماید، این نکته را دقت کنید، یعنی کسی ممکنه به حضرت امام بفرماید عرض کند آه شما که اینو از بین بردید، بالاخره سند هم که بنا بود درست باشه که این از معصوم نقل شده، چطور این معنا کنیم که در نتیجه دلیل نشود برای کسانی که قائلن به عدم اجتماع مطلقا؟ باید یه دلیل معنای درستی براش بکنیم اقلا. این معنا را فرمودید نه، چون این تعبیر در این گونه جاها به کار نمی رود. حالا ایشون یه معنایی که می کنن، بعد البته ما به این معنا یه اشکالی می کنیم ببینیم به کجا می رسیم. ایشون می فرماید که تعبیر ما کان الله لیجعل عرشب خدمتون این که حیزن مع حبل، خوب دقت بفرمایید علمای اعلام دامت برکاتکم، میخواهد تلازم بین حیز و حمل را نفی کنند، یعنی میخوام بگید ملازمه بین حیز و بین بفرمایید حمل نیست، ما کان الله، کمی بلندترم صحبت کنیم، ما کان الله لیجعل حیضا مع حب، یعنی این طور نیست که همیشه ملازم وجود داشته باشد برمیدا بین حیض و بین حب، که هر جا حب بود برمیدا حیضم باشد. میخواد تلازم را بردارد. ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل، نمیخواد بگی که اگر احیانا حبل بود حیض نیست، بلکه میخواد نفی یک کلمه، یعنی همیشگی بودن را میخواد بردارد، نه اینکه در پاره از مواقع اتفاق نمیفتد که حبل باشد به فرمید آب حیض هم باشد. پس ملازمه را میخواد بردار. ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل، همیشه خدا اینطوری قرار نمیده که اگر حبل آمد به فرمید آب حیض هم باشد، بلکه گاهی چرا ما هم اتفاقا راجع به گاهی داریم صحبت میکنیم. ما سخنمون از امکان اجتماع است، نه سخنمون از استمرار اجتماع. نه سید آرومتر، سخن از امکان اجتماع است، نه سخن از این است که همیشه حبل و مدا با حیض هست، بلکه میخوایم اصل امکان را ثابت کنیم که امکان وجود دارد که یه زنی باردار باشد و مدا. این ما میفهمد هدف اینه. این تعبیری که نقل شده نفی ملازمه می کند، تلازم یعنی همیشه با هم بودن، بله همیشه با هم نیستن. خیلی زنانه بفرمایید با حامله هستن که حیض می بینن، و چه بسا زنان بارداری هستن. این نفی ملازمه می کند، نه این که امکان را بفرمید نفی کند. این هم از این نظر
نفی ملازمه که از واضحات، نفی ملازمه از واضحات.
خب حالا شما سیدی از من میگن للمتکلمه، میگن للمتکلمه ان یلحق بکلامه، من وسط حرفم، وسط حرف اشکال کردن، نه مستشکل نفع میبرن نه کسی که علیهش اشکال شده. بذارید من سخن را به جایی برسونم که آیا این حرف حضرت امام تام و تمام است یا تام و تمام نیست. اگر دیدید ما متعرض نشدیم حمله حیدری کنیم. خب ما فرمایش امام را که اجازه داریم توضیح بدیم، ولی اجازه داریم که نقدمون هم خدمت ایشون است. پس بنابراین ایشون میفرماید نفی تلازم است، ایشون میفرماید از واضحات، یعنی میخواهد بگوید که گمان نکنید که بین حیض و حمل معیت به تلازم وجود دارد. ما کان الله لیجعل حیضا مع حب، ایشون میگه این احتمال معیت به تلازم را میخواد نفی کنه. از چه بعد؟ نه این گونه نیست، روایت ها بگی این گونه نیست، بلکه چنین است که گاهی به هم می آید حیض و هم با هم جمع می شوند و گاهی هم با هم جمع. این استظهار حضرت امام است. امام می فرماید البته در بد و امر، همونطور که سید ابراز کردن، این توجیه مخالف فهم عرفه. این توجیهی که ما کردیم، کسی که به ظاهر روایت نگاه کند، از ظاهر روایت همینی که این مخالفین فهمیده بودن فهمیده می شود. کسانی که منکر اجتماعا می فهمند، یعنی اصلا قابل جمع بفهمید نیستن، یعنی ملازمه دارن با هم، یعنی هر موقع حبل آمد بفهمید اصلا حیض نیست، اینو می فهمند. دیگه این توجیه ما مخالف فهم عرف است، اما در مقام جمع این روایت با روایات دیگری، ما آخر گاهی از اوقات ما بودیم و تو عالم هستی بفرمیدا، همین یک روایت همینطور که شما میفهمید درست شد. اینا هنوز حرف امام تموم نشده، میگه اگر ما بودیم و در عالم هستی همین روایت، ما هم همینطوری فتوا میدادیم که آقا زن باردار حیض
بهش نمیبینم. ولی ما این همه روایت تو اون دسته اول که قائل به جواز شده بودن، حالا ما دیروز فرصت نشد دوباره همه روایات رو بخونیم. اینا ماشاءالله روایت. ایشون میفرماند با روایات دیگری که تصریح دارند بر امکان چی آقا اجتماع حیض با هم، میگیم این نحوه توجیه بودی ندارد. یعنی ایشون هم میگه من دارم توجیه میکنم تا راه را برای اون همه روایات هموار کنم، ناگزیرم توجیه کنم روایت را تا اون روایات را از صحنه خارج بفرمایید نکنم. اینجا داشته باشید. حالا نوبت رسید به حرف ما و سید بزرگوار ما.
خب استاد نکره هست که یه حیزه نکره در صورت نفعی که مفید عموم
میکنه. الان میگم در صورتی که قرینه‌ای برخلاف نباشد، موقعی که ما قرائن متعددی برخلاف داریم لابد من توجیه که بگیم راه دیگری مورد نظر بوده. بله همه اینا از کنم فهم و فی همینی که میفرمایید. همین. اما ما اشکالی که به حضرت امام رضوان خدا داریم این است که این توجیه کاملا مخالف فهم و عرف نمونش هم آقا سلام ذکر کردن، تازه استنادم کردن به نکره در سیاق فرمیدا نه النکره تو فی سیاق نفیه تفید عموم اینطور فرمید. مگر کسی توهم این را دارد از شبت خدمتون که حیض همیشه با هم لازم دارد؟ خب گاهی یه توخمی ما اینا جواب کی هست آقی؟ جواب از تیمون آیا کسی توخمی دارد که حبل به حیض با هم تلازم دارند که نبی مکرم اسلام و بعد همینطور بیاد تا نقل شود این چنین این چنین با قاطعیت بفرماید ما کان الله لیجعل حیضا؟ اصلا چنین چیزی تو ذهن ما نیست، به قول آقا بدیهیه، اصلا این حرفا نیست، همچی توهمی وجود ندارد که حیض همیشه با هم تلازم دارد که امام معصوم با اون عظمت و جلالت و شأن و مقام بخواهد این توهم را چکار کند و دفع کند. حتی در مورد زنی که باردار هم نیست توهم تلازم همیشگی وجود ندارد. جالب اینجاست خیلی زنایی هستن که بفرمایید
حامله
نیستن، حیضا مصیبت دارن، این دکتر اون دکتر اون دکتر اون دکتر حامله نیست در این حال بفرمایید حیضا نمیبینه. خب راه باز کنید برای علما به درس دیگر برسید. حتی در مورد زنی که باردار هم نیست توهم تلازم همیشگی او با حیض وجود ندارد، یعنی این تلازم وجود نداره که اینا هستن تا چه رسد به زنه بفرمایید. لذا به ایشون متواضعانه، گرچه شیخ انصاری چند روز درس رو تعطیل کرد، گفتم براتون شیخ انصاری درس رو تعطیل کرد، گفتن چرا درس رو تعطیل میکنین؟ خب به دلیل این که من دارم اشکال میکنم به این بزرگان، خودشون نیستن از خودشون بفرمیدا دفاع کنن، لعله اگر اینجا میبودم دفاع میکردم و من اونقدر میدونداری بفرمیدا نمیکردم. بعد بهش گفتم بابا دیگه حالا اشکال دیگه حالا شما به نظر نمی رسیده حرفتون رو بزنید، ما خدمت امام تو رو عرض میکنیم، بگم نه ابهت امام جل جسور ما تو رو حرف میزدیم. گفت آه بشینید. لذا به ایشون عرض میکنیم متواضعانه که این توجیه در نهایت بُعد قرار دارد. ایشون فرمود بعید نیست این توجیه، ما میگیم بلکه این توجیه در نهایت بُعد است. در انتها گوی ایشون اشکال را پذیرفته، یه جمله داره لذا در مقام جمع‌بندی از امام منصفه، ملای منصف این بهش میگه. گوی ملاها ملایی هستن که میگن هازا ولا غیر، ملای منصف نه، موقعی که بررسی میکند میبینه این شکلی نیست. میفراد به این اولی تن، یعنی سید شیخ که کنار هم نشسته اید و قبول ندارید ما را و حرف ما را قبول ندارید به این عدیت ان، اگر احیانا شما امتنا می‌ورزید این توجیه را نمی‌پذیرید، سومیشم بنده هستم، اگر این توجیه را نمی‌پذیرید فلا محیص من رد علمها الی اهل. دیگه اگر احیانا این توجیه را نمی‌پذیرید پس علمشون را به اهلش واگذار کنید، یعنی بگید ما نمی‌دانیم. گرفتید مطلب؟ خیلی عجیب مثال. بعد عدم مقاومتی ها سندن و دلالتن لما تقدم، بگیم ما نفهمیدیم ولی این را میتونیم بگیم که این در مقابل اون همه روایات بعید یارای مقاومت داشته باشد، ولی ما معنای روایت را هم بفهمیدا. خوب توجه کردید؟ خیلی تعبیر جالبیه، فلا محیصه من رد علمها الى اهله بعد عدم مقاومتی ها سندن و دلالتن. عرشبت خدمتونیم که این مقاومت ندارد، سکونی و نوفلی را با ضرب زور درست کردیم، آمین. عرشبت خدمت شما بین که مذهبشون با ما یکی نیست، رفتیم سراغ اکثار و امثال زالک، از نظر رجالی مسئله را حل کردیم، دلالتش هم که دیدید چه شکلیست، بالاخره خیلی نتونستیم ما بپذیریم، ولی بعد عدم مقاومتی ها سندن و دلالتن لما تقدم و بعد کونها موافقتن لعشر فتاوى العامه، یه ضربه هایی که میشود بر این زد ایناست. اولا یارای مقاومت با اون روایات قبلی ما که دلیل بر امکان بود، ثانیا این موافق فتوای مشهور عامه است. اینو بکید پناه ببرید، مکان روایه عامیان، روایت هم عامیه یعنی از اهل سنت، پس همه اینا که دست به دست هم میده، ما راجع به تفسیر روایت سکوت میکنیم، حرفمون رو پس میگیریم، ولی از این تفاسیر شما یه نگاهی به اون روایات قبلی بکنید، یه نگاهی هم بکنید که این روایت راویش کیه و مطابق مشهور فتوای کیست، بعد خودت به قضاوت میشه.